أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. این آیت داشتید که بحث این بود برای یافتن حق و حقیقت باید که نگاهمان جمع بین خوف و رجا باشه. خب در این رابطه اول استاد اومدن مواردی رو که متذکر رجا است بیشتر مطرح کردن تا بعدش اونهایی که متذکر خوف هم هست رو اونها هم به صحنه بیان. تقسیم بندی کردن بحث رو، رسیدن به این نکته در قسمت سوم بحثشون که چیزهایی که باعث امیدواری است و در آیات و روایات تصریح شده است که ما چرا باید در زندگی رو هم رفته وجه امیدمون دائما مد نظرمون باشد. خب این روایت رو نگاه کنید، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، فرمان مرگ و حیات من هر دو برای شما خیر است. چطوری؟ اما حیاتی فأسن لکم و سنن و اشر و اشرع لکم و شرائع. در زندگی خب برای شما راه‌های خوب شدن رو و شریعت الهی رو براتون ظاهر میکنه. و اما ماتی فإن اعمالکم تورد علی، در وقتی من پیامبر میفرماد فوت رحلت کردم اعمال شما به من عرضه میشه. فما رأیت منها حسنا همه الله علی، اگر که اون اعمال حسنه باشه خب خدا را شکر میکنم. خب شکر خدایی که پیامبر میگه به طرف میرسه. و ما رأیت منها سیئا استغفرت الله لکم. حالا اگه شما در اردوگاه پیامبر باشین میگه خب اگه گناه کردین براتون استغفار میکنم. خوب دقت فرمودید، عمده این روایتی که حالا چند تاش رو باید مد نظر قرار بدیم خصوصیتش اینه که میگه اگر شما در اردوگاه پیامبر خودتون رو تعریف کنید، به اصطلاح محمدیین باشی صلوات الله علیه و آله، بعدی هم که بکنید که از دین پیامبر خارج نمیشید. که خودمون هم یه اعتقاد داریم، میگه حالا یکی اصلا یه گناه کرده حالا کافر میشه؟ نه، در اردوگاه اسلام است و پیامبر. یه خلا اگه شما تو این دستگاه باشید، دستگاه اسلام یعنی دستگاه رجوع به خدا و پشت کردن به طاغوت. حالا یه رو طاغوت ابو سفیانه، یه رو آمریکاست. شما ببینید اکثر ملت ما، اکثر که میگم فکر کنم بگم همشون، نسبت به طاغوت زمانه خودشون همیشه منفیان. طاغوت نیستن، نوکر طاغوت هم نیستن. میگه خب دین شما تو این زندگی اگه بدیم بکنید نباید مایوس بشید، چون که پیامبر که شما نسبتی باش برقرار کردید برای شما استغفار میکنه. این روایت هم حالا تو همین دستگاه ببینید، هم از امام باقر داریم هم از امام صادق. اصل روایت اینه: ان العبد اذا اذنب الذنبا اجل من قدوته الى الليل فان استغفر الله لم يكتب عليه. اگه بنده ای گناه کرد، بهش فرصت میدن تا شب مهلت میدن، تو روز گناه کرده است، نه تا شب مهلت میدن، بلکه استغفار کنه. خب اگه استغفار کرد، لم یکتب علی، به پاش نمی نویسن. نه بلدید. و جای قضیه چیه؟ یعنی طرف جهتش این نیست، یه اشتباهی کرد، جنسش این نیست. ما خدادونم میشناسین، گاهی ما داشتیم توی همین اونا که میشناختیم که مثلا به اون آقای خاتمی رأی داده بودن، رفقا گفتیم بابا این جنسش این نیست، این دیگه عصبانی خلاصه، یا یه تصوری داره که تصورش غلطه. بعد خیلی زودتر از بقیه هم نفهمید نه این طرف جنسش جنس انقلاب نیست، و بنابراین ما که در جهت انقلاب میخوایم تلاش کنیم نمیشه با این ارتباط داشته باشیم. خیلی مهمه. دوباره من چرا میگید اگر بنده گناه که بکنه نمی نویسن بلکه پشیمون بشه؟ برای اینکه خدا میبیند نه، این بنده مسلمونه، این دنبال اسلام و اهل البیت هست. اهل البیت یعنی اسمت. این علی را دوست داره، علیه السلام، علی علیه السلام را دوست داره. و کسی که علی علیه السلام را دوست داشته باشه دروغ حتما دوست نداره. حالا اگه دروغ گفت چی شده؟ که لیزیده است، از زبانش لیزیده است، این جنسش نیست، جنس دروغ نیست. خب اینه که تو روایت داریم که اگر استغفار کرد به معنی پشیمون شد، نمی نویسن. نگه میگن یه کاری کنیم جهتگیری خودمون را درست کنیم به این راحتی، یا که اخلاقای غلط آدم برطرف نمیشه که. اون روایت هم به همین معناست دیگه، حالا من ادامه نمیدم، عمده همین بحث است که پس ما باید ناامید نشیم نسبت به خطاهامون. این خیلی مهم است، ما خطاکاریم، اما ناامید شدن، اون روایت خوندیم دیگه، از خود خطا بدتره. اینجا می فرماد که خب ما توی قرآن احمدون بلدین آیه 5 زوها هست: ولصاف یعطی که رب و که پتردا. پیامبر اینقدر بهت می بخشیم که راضی بشی. حالا خوب دقت کنی، حضرت در روایت می فرمان ادخر تو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. می فرمان ذخیره کردم شفاعتم را برای گناهکارای امت. من به شما بگم این خوب هست، تا اینا ما نمی فهمیم، بعضن قاطی می کنیم. ما کسانی داریم امروز که طاغوت رو باش تنفر ندارن. اینا اگه شبها، تعبیر اینجا شبها تا صبح عبادت کنه، روزها زیر ناودان طلا عبادت کنن و روزه باشن، از سر میرن جهنم. و چرا؟ بگه جهت مهمه. اگه محمدی شدن صلوات الله علیه و آله، یعنی جهتشون جهت پیامبر شد. پیامبر با آدمای بد بده، پیامبر با عدالت خوبه، پیامبر مستضعف و رحم میکنه. خب این روحیه میگه پیامبر، حالا اگه یه دی باشن اینجوری باشن گناه هم بکنن، میگه من شفاعتمو برای اینا ذخیره کردم. که میگن جهتگیری خیلی مهم است. ما کسایی داریم که خب این روایت که خوندم این اهل سنت هم نقل کردن، امیرالمومنین را کی میشه دوست نداشته باشد؟ باید خیلی رزم باشه. اصلا شیعه و سنی نیست کارا والله تو این قضیه، و بسیار اهل سنت امیرالمومنین دوست دارن، شاه شیعه هم اصلا امیرالمومنین دوست نداره. اینا که حقوق مردم ها میخورند و پیشونیشن پینه کرده، ابدا امیرالمومنین دوست نداره. و برای اینکه آخه علی یعنی عدالت. خب حالا این روایت میگه ای علی، عرض کردم کتاب الکشاف زمخشری معتزلی، شیعه هم که نیست که، ذیل آیه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، زمخشری این روایت میارد از پیامبر که پیامبر فرمود ای علی اگر عبادت روزگار داشته باشد، شبها روزه باشد، شبها در عبادت باشد در تا صبح، روزها روزه باشد هزار سال و محبت تو را نداشته باشد، از این گردن میکنندش تو جهنم. ما این روایت هم درست ممکنه متوجه نشیم. این محبت به امیرالمومنین یعنی محبت به عدالت و انصاف و ایمان. میخوای سنی باش، میخوای شیعه باش، میخوای جبران خلیل جبران مسیحی باش، چیزی الان ما شاهد قرآنی برای حرفمون داریم ها. یعنی ملاک رجوع به حق است، انسانهایی که سلامت انسانیت دارن. امیرالمومنین نمونه خیلی خوبیه. بنده تو اون کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه نظرات علمای دنیا شیعه و سنی و مسیحی و غیر مسیحی آوردم راجبه عشق به حسین. اصلا یعنی این طرف این حسین را دوست داشتن که دیگه جنس شیعه و سنی نداره که. مگه میشه انسانی به این بزرگی برای نجات بشر رو کسی دوست نداشته باشه؟ کسی دوست نداشته باشه خب معلوم است که کافر است. پیامبر میگه، حالا اینجا میخوام این سوال برادون پیش میاد گاهی، میگم خب یعنی مثلا شاهی که گناهکار است پیامبر شفاعتش گوشه است برای این مرتی که این کجا امت پیامبرت؟ جمله اینه از اول میخونم ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، باید تو اردوگاه محمد و آل محمد باشه. رحمت الله علیه. میگه وقت ببینین چقدر اینا رو من نمیدونم واقعا ما جامعه شناسیمون رو اگه نتونیم به اینا بس کنیم چی میبینیم. این روایت رفقا کمک میکنه صحنه زندگی رو درست ببینیم. امروز تو دنیا ما دوست و دشمنمون رو گم کردیم. بحث ما بعضیات، حالا بحثش اینجا نیست، ما بعضیات در اقصانقات دنیا گرایش به حق دارن، این دوست ماست. بعضیات آشنای آشناس باست، نه این نیست اون دوستی که رجوعش به حق و حقیقت باشه. که امیرالمومنین فرماند وقتی پیامبر اومد دوست یا دشمنی یا به هم خورد. خودشون میفرمان چه برادرانی که روبرو ما واستادند و ما کشتیمشون، به اعتبار اینکه روبروی حق واستادند دیگه، چه برادری است وقتی روبرو حق واسته. روایت این چنینی خیلی کار ازش میاد که سوء استفاده هم دیدین که یه دی کردن. آخه گنگا خب گفته از امت پیامبر را خدا پیامبر شفاعت میکنه. خب حالا امت پیامبر را برای من تعریف کن. نماز خوندن امت پیامبر است یا جهتگیری مناسب جهتگیری ارزشی پیامبر؟ با داریم تو کدوم دستگاه صحبت میکنیم که بچه مسلمان ها مایوس نشید، بچه های طرفدار اسلام و ائمه معصوم و حق و عدالت و انقلاب مایوس نشید؟ بالاخره دنیا دنیاییست که خطا توش پیش میاد، زود نه مایوس بشید که دیگه شما مثلا نمیتونید اون سلوک و صفا رو پیدا کنید، نه بقیه‌ای که متدینند ازشون مایوس بشید. خب دیدین که واقعا بچهای انقلابی بعضی این شهدا را گاهی حرص هم ما میخوردیم دستشون، برای که از نظر بعضی صفات گاهی حرف نمیشنفتن، اما اون جهتگیری کلیشون که تا اوج شهادت بردشون اون کارا حل کرد. در باز روایتی خیلی روایت خوبی هم هست، میفرماد که پیامبر خدا میفرماد والذی نفسی بیده الله ارحم به عبده المومن من الوالدت شفیقت به ولدها، فرماد به خدایی که جانم در دست اوست، خدا نسبت به بنده مؤمن اونقدر دلسوز است که بگون از مادر مهربان من الوالدت شفیقم، از مادر مهربان بیشتر دلسوز است. حالا یعنی چی؟ یعنی پس مؤمن رو خدا دوست داره. مؤمنم فقط اینجا قاطی میکنیم، مؤمن یعنی کسی که جهت فکری و ارزشیش شبیه پیامبر، آل پیامبر باشه، اینا میگن مؤمن. مؤمن به حرکت هست، به جهتگیری است، به نظام شخصیتشه. و شما ببینین واقعا اگه کسی دلواپس حقوق بقیه نیست، روایتای خوبی داریم الان معلوم نیست برسیم بخونیم، دلواپس حقوق بقیه نیست، اهل البیتی که شدیداً دلواپس حقوق بقیه، این از اون جنس نیست. نتونست با رجوع به اهل البیت یه نوع زندگی بسیار پر نتیجه رو برای خودش شکل بده. این دستورات که میگه آقا مواظب باش خوفت بر رجات غلبه نکنه، رجات بر خوفت، حالا میرسیم، یه نوع نگاهیست که زندگی معنای دیگه پیدا میکنه. خب حالا وقتی که ما بدونیم که بنده مؤمن رو خدا این همه دلسوزش هست، خب ما باید که ایمانمون رو ادامه بدیم یا همدیگه رو پس بکشیم؟ وقتی ما ایمانمون رو ادامه بدیم، خب معلومه خدا دلسوز ماست، کاری که باید بکنه دا برامون میکنه، هرچقدر دشمن بخواد بدی کنه. تو تاریخ دارین همدون خوندن که این متوکل لعنت الله علی خیلی بدی میکرد، در یه روزی دستور داد که تمام مردم سامرا بیان توی محلی تپهی را درست کرد، رفت خودش با اون فتح ابن خاقان وزیرش واسطاد اون بالا، بعد گفت همه باید شهر را ترک کنن بیان، هیچ کس هم حق نداره سواره بیاد، فقط خودشا وزیرش رفت اون بالا. بس قصدش هم این بود که بگی به نشون بده همه جلو من حقیرین، از جمله کی تو این صحنه باید پیاده میرفت اون گرما؟ حضرت امام هادی علیه السلام. خب به زحمت انداخت مردم را و امام را. این بند احمق نفهمید، خب پسرش هم خونوادش هم همه را گفته بود، حتی سردارا همه باید تون گرما پیاده بیان وسطی بیابون که ایشون نشون بده ما سواره همدون پیاده. راوی میگه زراف نامی است، میگه که پردوی امام واسطه بودم، امام فرمودن که ناقه سالم محترم تر از ما نیست. بلدی نمیخوام یه نتیجه دیگه بگیر. گفت من اینو هم تو شنیدم. گفت اتفاقا رفتم خونه معلمی که اومده بود به بچه‌م درس بده، تو خونه بود و همطور اختلاط کردیم، این قضیه رو هم گفتیم. گفت خودت شنیدی؟ گفتم که آره به خودم. اگه چی گفت؟ گفت مواظب باش هر چی میتونی، اگه طلبی از متوکل اینا داری یا خلاص زندگیت به این وجه، برو سریع تصفیه کن، این سه رو دیگه میمیره، سه رو دیگه کشته میشه. بلد این دیگه سه رو دیگه پسرش کشتش، این دوتا وقت بینید چی طوری هم کشتش ها. همین وزیر را با متوکل، دوتا سردارا و پسرش المنتصر، اینقدر تک تکشون کردن که بعد که میخواستن دوتا تابوت درست کنن، دوتا تا کفن نیم نسن کدومه تو کدوم بذارن، اینجوری تک تک میشن. خب چرا؟ برای اینکه رعایت حقوق مردم رو نکرد. حق مردم نبود که اینجور در موقع. تازه امام معصومی مثل هست. وقت جالبه که حالا یه وقت است یه کسی نمیدونه عظمت امام، خودش قبلا بهش اومدن گفتن بابا این امام هادی را نخواه، آ این درباریا بد شوری جلوی امام، به قول معروف این امام، حالا به تعبیر ما امام هادی تواضع میکنه، میدونن در وا میکنن، پرده رو میزنن عقب، آ اینا نخواه، تازه میخواه اینا سبکش کنی عظمتش بیشتر میشه، هیچ کم نمیتونه نکنه. دستور داد که احدی حق ندارد که اگه مثلا امام هادی را خواهد جلوش در ببرد عقب و پرده. آقا امام اومدن باد میمد، آ این پرده ها و در را میرود، اومد گفت که بدتر شد که اینا را دیده است، موارد دیده است، مرض گرفت. یه دوملای خیلی عجیبی، هر دکتری که بود فایده نداشت. بعد همین فتح ابن خاقان گفت خوبه که حالا پس به اینا بگیم، اینا میدونستن اینا یه خبرشونه. متوکل گفت خوب باشه. رفتن حضرت فرمودن یه خورده پشگل با گلاب قاطی کنین بذارین روش خمش. اما مسخره کردن و خندیدن. حالا بکنیم ببینیم چی میشه. کردن تو دوملا سر و کرد و خوب شد. مادرش 100,000 سکه یعنی 35 کیلو طلا فرستاد برای امام هادی. بعد شب اتفاقا اونن گفتن آقا این پولا اسلحه جمع کرده است و اینا، نمیدونست متوکل که مادرش این پولا فرستاده. ریختن تو خونه امام هادی، دیدن که بعدم رفتن دیدن نه امام هادی حتی یه اتاقی که کفش هم فرش ننداخته بودن، شنا اینا هم تو اونجا داشتن دعا میکردند و قرآن میخوندن. بعد اینا دن این چه خوب گشتن، ازت گفتن نه اینجا رو هم بگرد، یه کیسه یه پول اینجاست و یه کوچولی هم پهلوشه. بعد بردن، بعد متوکل دیدی مهری مادرش، این کیسه ها رو میبستند و مهر میزند، مهری مادرش روشه. گفت چی؟ گفت آره من برای تو نذر کرده. حالا اینا رو دیدن، بعد اماما پیاده تو عرق میارن. خب معلومه که حقوق اولیا رو رعایت نکردن. اینه حقوق مؤمنین هم همینطوره. اینجا میفرماد که ما بنده مؤمنا دوست داریم، از مادرم بیشتر دوست داریم. حالا میشه که کسی که خدا اینقدر دوستش دارد رو ما رعایتشو نکنیم؟ نه، بیام این ور قضیه، ما مؤمن بشیم خب ذیل محبت الهی قرار میگیریم، ذیل محبت الهی قرار میگیریم، کی دیگه میتونه کاری بکنه؟ گنگ میگن خودمون رو به پایین در ایماندار شدن. بعد اگه یادتون باشید استاد اینجا دو قسمت کردن بحث، یه قسمت گفتن باید این خوف و رجای توازنی داشته باشد، باید خیلی امیدوار بود به زندگی ایمانی. بعد در این صفحه 308 قسمت پایین صفحه میفرمان و اما دوم یعنی آیات و اخباری که دلالت دارد بر این که امیدواری به مغفرت و عفو و رحمت باید بعد از عمل باشد. خیلی حواستون باشه، نه ما دینداری میکنیم امیدوارم باشیم. حالا این آیه رو با هم بخونیم، ان الذین آمنوا والذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. رحمت الله میگه اونایی که ایمان بیارن، هجرت هم داشته باشن، یعنی هجرت به این معناست که از جایی که کفر و ظلم هست ایمان آدم به خطرست خودش گرفتار نکنه. والذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، میگه اینا امیدوار باشن به رحمت خدا. خیلی آیه عجیبیه. یعنی واقعا این ملت ایران که در مقابل استکبار وامیستن نباید امیدوار باشن؟ اشتباه میکنن اگه بگن که نه حالا ما ممکنه ضربه بخوریم از آمریکا و ایاد آمریکا. واقعا اشتباه میکنن. ما غیر ملت هم میگم گاهی آدم شخص که بحثش جداست، بنده باید خودم رو بپام، اما این ملتی که انصافا در کلیتشون روبروی کفر واستادن، هجرتش کردن، جهاد فی سبیل الله کردن، این ملت غیر ممکن است که خدا رحمتش بهشون نکنه. و واقعا هم رحمت خداست ما بی خودی گاهی خودمون را اونجور که باید و شاید نمی پال. باز حالا بیان سر این روایت، حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمان الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت والاحمق من تبع نفسه هواها و تمنى علی الله الجنه. خب بحثمون که مشخص شد، میگم آقا ما بعد از عمل رحمت‌های خاصی بهمون میرسه. اینجا از زن فرمان آدم زرنگ کسی است که حاکم بر نفسشه و برای ابدیتش هم کار میکنه، یک حیات وسیع عمیق بی نهایت. فرمه آدم زرنگ اونه که بر نفسش مسلط باشه، نخواد میل نفسش همه جا حاکم باشه. و عمل لما بعد الموت، برای بعد از موتش کار میکنه. دنیا بالاخره هرچی هست که میگذره. ول احمق و من تبع نفسه و هواها، آدم احمق تابع هوس و هواش است. و تمنا علی الله الجنه، اون وقت جنت هم میخواد. نه جنت رو میدن اما بعد عمل. میخواد اینو بگه. با این روایت هم میخونیم که انشالله جمع‌بندی خوبی شده باشه. حضرت میفرمان لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. فرمان مؤمن مؤمن نمیشه الا اینکه یکون خائفا راجیا. اینا چون بعدنم میخوان داشته باشید، ببینید معنی ظاهریش که مشخص است، یعنی اهل خوف و رجا باشه. یعنی چی؟ یعنی در عین اینکه سخت امیدوار رحمت خداست، سخت مواظب باشید خراب نکنه، خراب نکنه. یه بار یه جلسه ای ما داشتیم، اون زمان بنی صد بود، خیلی فضا بد بود. یکی از این رفقا ما اومد تو جلسه، دیدیم که خیلی حرف کم میزنه. گفتیم که خود چی تو شده؟ گفت چون من میترسم یهو عصبانی بشم و از اون جهت اصلیم دور بشم، نذر کردم که اگه عصبانی شدم یک سال روزه بگیرم. آقا باید هیچی حرف نزنم چون میترسم یهو پام برد رو بیلا، خلاصه سوپاپم بپره و یک سال روزه رو توانش نداره. یعنی واقعا همطوره، آدم باید خیلی خودش را بپاد که نه یهو یه طرف میفته. میفرماد که جمله رو دوباره دقت کنین، راج خائفن راج، میگه مومن مومن نمیشه الا اینکه خائفن راجیا، در عین خوف امیدوار بشه. بر همین حال دوباره شعر هم عنایت بفرماد، یعنی سخت دل واپسه که نکند خراب کنم، و سخت امیدواره که انشاءالله لطف میکنه. این جمعش کار فوق‌العاده ای است، یه شعور میخواد. چون حتما جنین علامه طباطبایی برادرشون اومدن گفتن بهشون که بابام اومده به خوابم گفته که به محمد حسین بگو دستت درد نکنه، این تفسیر که می نویسی ما را شریک نکردی تو ثوابش. علامه طباطبایی گفته بود اصلا من اصلا باورم نه ثواب داشته باشه، من خائف یعنی امیدوار هستم، خودم به خودم چه ثوابی؟ هرچی هست که اگرم باشه لطف خداست، من ثواب برش قائل نبودم که به کسی هدیه کنم. اخل باشه ثوابش مالی بابا. بعد باباشون برادرشون خواب میبینن که باباش گفتن آره دست محمد حسین راضی شده. ولی ببینید طرف این فضا خیلی فضا خوبیه، یه المیزانی مینویسه با اون زحمات دیدین دیگه، و من شبایشون نمیخوابیده است عموما، حتی یعنی ایشون تقریبا در طول تابستان اصلا شبا نمیخوابیده است، روزای مختصری میخوابیده. خب این آدم این معلومه المیزان یه چیزی از آقای مطهری میفرماد 100 سال دیگه معلوم میشه که چه عظمتی است. آیت الله جوادی میفرماد چه شیخ مرتضی خوشبینه، فکر میکنه 100 سال دیگه اون شعوری در تاریخ پیدا میشه که المیزانه ببینه. یعنی معلوم نیست چه. خب این مرد این همه ستمه برای خدا بخوره، بعد دلواپس است، دلواپس است که نکنه نشه. اما امیدوار است به خدا از اینکه خدا خدایی میکنه. این جمع حال روایت ادامه میدم، ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. و این آدم خائف و راجی یعنی دلواپس و امیدوار نیست الا اینکه مطابقش عمل کنه. یعنی چه؟ آقا شما الان دلواپس نیستین که رحمتون از دستتون ناراضی باشه، خالتون عمتون، چرا دلواپس نیست؟ مگه دیوونه این که دلواپس نباشه؟ خب دلواپسی. خب حالا بلند میشین چه کار میکنین؟ میرین رسل رحم. خب حالا جهالت پیدا باید بکنین، پس عمل کردین، خائف بودین که نکند رحمم رو قطع، یه نحوه قطع رحم باشه، میرین. حالا که اومدین چی؟ خدایا بپذیر. نه اینکه نه دیگه الحمدلله خیلی ما خوب شدیم و اینا، خبری نیست. از این فضایی که آدم دائما خائف باشد نسبت به کوتاهی‌هاش و عمل کند مطابق وظیفه، و بعدم امیدوار باشد به فیض خدا و نگران باشد از عملی که کرده است، اندازه عملش نه ذات عمل، این که نکنه خدا نپذیره. همین مثال حالا شما رفتین صله رحم، آیا واقعا اون چه که حق رحم بود ادا کردیم؟ و چون تو داریم که اگه نیاز دارد باید نیازش رو برآورده کنی، خوشحالش کنی، امیدوارش کنی به آینده. خب حالا خدای خودت رحم کن که ما حالا رفتیم اونجا تازه خدایی نکرده یه طعنه‌ام زدیم بدترم میشه، حفظ کن. این فضایی که حالا مثال صله رحم که زدم یه نمونه است، ما خیلی عجیب است، میفرماد رحم گناهکار در حق نداری، ترکش کن. یه نمونه بیارم ببین گاهی ما چقدر بدی ما نمیدونیم خودمون. یه بنده خدایی بچه مذهبی، حالا مذهبی یخته بیشتر از مذهبی هم مذهبی، این آقا با یه خانواده ازدواج کرد، این خانواده خیلی هم حالا مذهبی به اون شکل دو آتیشه نبودن، ولی بیدین هم که نبودن که. اینا برای دخترشون یک صندوق سیب و انار اینا رفتن دادن که بر دخترشون که حالا حامل است که حالا. بعد دامده گفته نه من شک دارم که اینا حلاله است، گشت و پشت در. یعنی به نظر شما شیطان بهتر است یا این بچه مذهبی؟ اگه منه بگم من میگم شیطان. این احمق ترین مردی که لا اله الا الله، آخه تو چه حقی داری کسی که هیچ ثابت نشده است که فاسق است و تفسیق کنی؟ تفسیق مؤمن میدونی چقدر خطرناکه؟ با تفسیق مؤمن یعنی عرش به لرزه در میاد. خب این که تو هیچ دلیل نداری که اینا کافرن، فاسقن، دزدی کردن، گذاشته بود پشت در، بعدم یکی رسیده بود خدا را شکر براش رسیده برداشته بود رفته بود. من همینا ببینید مثال میزنیم، اگه شما یکی واسطه از تو محراب نماز میخونه، شما نمی میتونی تا اینجا بگوی که از کجا که عادل نیست. اگه آدم عاقل دانایی باشی میگوی آقا چون این جمعیتی که پشتش واسدن رو هم رفته مؤمنن، همین حجت کافی است. مثلا شما میرین توی دیدین که تو رایه مسجد میریم میگیم آقا اینا که پشت سر این آقا واسدن رو هم رفته ظاهرا متدینن، همین کافی است که بگیم که این آقا چیه؟ عادله. حالا اومدیم و نه میشناسیش، خیلی هم ارادت بهش نداری. اگه وقتی این آقایی که واسده از جلو نماز میخونه شما هم ارادت نداری، در حین نماز خوندن این نماز خوندی تفسیقش کردی، گناه کبیره انجام داده، احمق نمیفهمی. تفسیق بری، میگوی من دلم نمیاد پشت سرش نماز بخونم، طور نیست. اما باید بذاری نمازشو بخونه که اینجور معناش بشه که نه من کار داشتم، هنوز وضو نگرفته بودم. اگر در حینی که نماز میخونه دوستش هم نداری، تو گوشت هم زده، اما تفسیق میدونی معنیش یعنی چی؟ یعنی این فاسقه. یعنی اگه الانه بنده، حالا دیگه بذار من خودم بگم، بنده مثلا تو گوش شما بزنم اشتباه کردم بی خود زدم، مگه فاسق میشم؟ یه کار گناه کردم. شما میخوای مثلا پشت سر اون آقا که زده تو گوشت نماز نخونی، طور نیست، تا اینجاش طور نیست. اما نمیتونی که تفسیقش کنی، یعنی بگو آقا این فاسق است. ببینیم حالا چقدر ما مذهبی ها باید خودمون رو بپاییم. چه کار که گفتن اساتید میفرمون گاهی از کار خوبامون باید توبه کنیم. این زرا خوب، حالا ما خب مالا به این غلظت که گفتم که نه، این زرا ما آخرش باید اینقدر حریمه شریعت را و حقوق مؤمن نگه داریم که این خوف و رجاء یکیش غلبه نکنه. من چند تا مثال اینجوری زدم و که گاهی خودمون هم کردیم متوجه نیستیم. این آقای مذهبی که تهمت زد و نمیدونم این صندوق میبره گذاشت پشت در، این که به نظری خودش خیلی هم کاری خوبی کرده است. خب حداقل دل واپس باشد که نکنه این کارم درست نیست. بابا عکسش متاسفانه ما مذهبی هستیم که نه دیگه، شکر خدا رو انجام دادم، وظیفه ما انجام دادم و نخه ما باید حرام نخوریم، ما بچه من باید حرام نخوره. کو حرام؟ اصلا کی اینا رو برای تو ساخته است؟ ببینید چی میشه. تازه مگه مال بچه ماله تو مامانش، مگه بچه مال مادرش نیست؟ این حرفا، اینا مثال بود که این روایت انشالله داشته باشی. منم زیاد حرف زدم، دوباره میخونم. لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. مؤمن مؤمن نیست الا اینکه خائف راجی باشه، هم دلواپس کاراش باشه هم امیدوار خدا. خواهش میکنم نگاه کنید به خودمون، ببینید ما گاهی غفلت میکنیم و من خسته میکنم، این یه کار خطرناکیست. ما گاهی نمیفهمیم که باید خائف باشیم، زود نو به خودم نمره 20 میدیم. چرا بدیم؟ تارزاده علنه، چرا من نمیدونم وقت شما رو گرفتم یا نه، من واقعا مسئله دارم. همین حالا قول راستش رو بگم، قبل هم تو این سجدم گفتم خدایا حق اینا رو ضایع نکنم. نمیدونم، آی کاش که ما یه صفای باطنه، یه نور معنوی داشتیم، یه ذره وقت شما از بین نمیرم، چه میدونیم. خب حالا از اون برم میگم خدای خود حل کن، خودت خدای اونچه که به قلب اینا باید بندازی خودت بنداز. یعنی بین این دوتا اگه بگم نه دیگه، ما که اومدیم جامعه و سعادت هم گفتیم دیگه، باید اینا بپذیرن که ما خوبیم. از کجا تو اینا رو میگو؟ اینا از نفهمیده. بعدم میگه تازه حالا باید عمل کنی مطابق خوف و رجات. یعنی نگوی که وای حالا فایده نداره، نگویم نه دیگه همش خوبه، نه کارتو بکن در حد خودت، اما این فضای خوف و رجا رو دائم داشته باشیم. من آخرین عرضمه، اگر ما این فضا برامون پیش بیا، رازهایی برامون گشوده میشه که در هیچ کتاب و در هیچ جایی پیدا نمیشه. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاءت روحیه خوف و رجایی که تو میپسندی رو در جان ما منور و شعله‌ور بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.